بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سه مبحث از مباحث حجیت ظواهر محل گفتگوی اصولیین هست. دو مبحث تمام شد، مبحث سوم ظواهر کتاب. در مبحث دوم با انسدادی ها درگیر شدیم و اکثر محققین معاصر انسداد رو نمیپذیرند. محقق قمی، میرزای قمی، با مبنایی که اختیار کرد که ظواهر سنت برای ما حجت نیست، یا ظهور ندارن یا ظهور دارن ولی حجت نیست، منجر شد به این که انسدادی شود و حجیت ظن مطلق را بپذیرد. اما با دفع فرمایشات ایشان و رفع مدعایشون از حریم بحث، صغرویان و کبرویان کنار گذاشته شد این مبنا. در مرحله سوم با اخباریین درگیریم. اخباریین میگویند ظواهر کتاب برای ما حجت نیست، حالا یا ظهور نداره برای ما، یا اگر ظهورم داشته باشه ظهورش حجت نیست. و سخن اخباریین هم همانند سخن میرزای قمی، صغروی و کبروی دارد. برای منع صغرا که قرآن نسبت به ما ظهور نداره، مثلا ظهور نداره، آیات شریفه قرآن کریم برای ما کسانی که در عصر غیبت کبرا زندگی میکنیم ظهور ندارن، بیاناتی دارن، وجوهی رو ذکر کردن. یه وجهش اینه که اخباریین میگن آیات قرآن رموزه، مثل حروف مقطعه است. الف لام میم رو چطوری شما میفهمید؟ اصلا ظهور نداره. بقیه آیات هم به همین شکله، کنایاتی هستن، اشاراتی هستن، رموزی هستن که لا یعرفها الا النبی و اوصیائه، پیغمبر و فقط اوصیائش اینها رو میفهمن و درک میکنن. قبل از این که من بخوام این وجه رو پاسخش رو بگیم برسیم، این مقدمه لازمه. مقدمه اینه که آیا قرآن که نازل شده و قرار است این قرآن معجزه باشه، استفاده از قرآن منحصر است به زمان معصومین و پیامبر یا منحصر نی؟ با یه توجه بدوی میفهمیم که خود آیات شریفه قرآن و خود کلمات معصومین علیهم السلام و روح شریعت، حقیقت شریعت، یه حقیقتی است که قرار است روی زمین همیشه جاری و ساری باشه. از طرفی هم می دانیم که این قرآن آیاتش شکل زندگی بشر رو رو زمین داره ترسیم می کنه، بایدها، نبایدها. آنگاه آیاتی از این قرآن کریم ما رو توصیه می کنه به تعقل، به تدبر، به سیر در زمین، به شعور، به علم، به امثال اینها. بنابراین حقیقت قرآن یک حقیقتی است که آمده برای اینکه بشریت به او عمل کنن به صلاح و رستگاری برسن. یقیناً این قوانینش، برنامه‌هاش، حقایقی که آمده برای بیان آمده، خودشم بارها گفته بیانون للناس، بیانون للناس. این ناس نه پیغمبر نه امام، برای همه است. با توجه به چنین چیزی، این تعبیری که ما بیان بگیم رموزه، قرآن رموزه، یعنی رموز یعنی مبهمه دیگه، یعنی بیان نیست، یعنی توضیح نیست، یعنی نعوذ بالله بی خود به ما گفته شما عقل ندارید، شما شعور ندارید، شما فهم ندارید، توبیخش دیگه معنا نداره، تهدیدش معنا نداره، مسخره کردنش دیگه معنا نداره، از این چیزا خیلی داره اگر رموزه. وانگهی این مقام ارشادیت قرآن که مرشده، کتاب هدایت، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اینا همه زیر سوال میره. بنابراین اگر واقعا اخباری بخواد همچین حرفی رو بزنه که آیات قرآن برای ما ظهور ندارن چون رموزن، چون مبهمن، این با خود بیان قرآن و روایات ما سازگار نیست. که میگن خود قرآن میگه بعضی از کلمات من قرآن مبینات است، محکمات است، بعضی از کلمات من متشابهات است. یعنی اگر واقعا عالم اخباری که شخصیت‌های بزرگی هم داره، مثلا مرحوم استرآبادی یک شخصیت فرزانه است، شخصیت بزرگه، ممکنه بعضی از ما آخونده وقتی ببینیم یه کسی یه حرفی میزنه که ما قبولش نداریم متهمش بکنیم، به هزار چیز متهمش بکنیم. همین مثلا مرحوم استرآبادی رو بیان بگن آه چون استرآبادی اخباری شده انگلیس دست داشته، پشت سرش انگلیس بوده، از این حرف ها میزنن. ولی نظام حوزه اصیل توی وادی نیست. اگر همین وقتی یک عالمی متهم میشه به مثلا استعمار و درباری و همسان، شواهدی داره، قرائنی داره، نصوصی وجود داره، مثلا فرض بگیم فلان عالم همین داره پرچم انگلیس میزنه رو سردر خانش، یا مثلا از یک جهاتی یقین پیدا میکنیم این امکانات مادیش زیاد شده، داره در یک جهتی تبلیغ میکنه که اهدافش هم اونا چیز دیگه. ولی صرف این که مثل محقق استرآبادی حالا شده اخباری، شما ببینید کتاب فواید مدنیه این شخصیت بزرگ رو، یک کتاب علمیه، یک کتاب همینطوری نیست. حالا اگر منظور مثلا محقق استرآبادی همین باشه، به همین مقداری که ما میفهمیم که آیات قرآن رموزن، اشاراتن، کنایاتن، مجازاتن و اینها رو فقط معصومین میشناسن، شما اگر میخواید به قرآن عمل کنید پای هر آیهی باید یک روایتی باشه. اینا هم زحمت کشیدن، آمدنی کار کردن، برداشتن برای هر آیهی. حالا خیلی از آیات قرآن رو دیدید، شاید تو تفاسیر تو همین نرم افزار هاست میگن تفسیر اهل بیت، اینا رو برداشتن روایت آوردن برای هر کدوم یه، مثل مثلا نور الثقلین که برمی‌داره تفسیر روایی میرسه می‌نویسد، یک مقدار زمینه فکریش همین فکره، این فکر اخباریگریه. اون تفاسیری که پایش تفسیر به روایته، نگاه همینه. میگه اگر این اینقدر دیگه چیز باشه، نفله باشه داستان، که ما بگیم آیات قرآن همه رموزن، مثل الف لام میمه، مثل کلمات مقطعه اول سور هست، این خیلی دور از آبادیه. ظهور حداقل بهره‌وری یک انسان هست از یک کلام، از یک جو، حداقل اینه دیگه، حداقلی که ما میتونیم از یک کلامی بهره ببریم ظهوره، حد اکثرش نسه که مفید قد. خب این حداقل رو ما اگر از قرآن بگیریم با قول اخباری، چیکار کنیم این ادله محکمی که داریم که می آمدن عرب‌ها قرآن رو می خوندن می گفتن معجزه است و بعد اعتراف می کردن تو بازار اوکاز وقتی شعراشون رو جمع کردن دیگه، شعرهای فصیح و بلیغ اینا می سرودن دنیا آوردن اونجا خرید فروش می شد تا آیه قرآن آمد در سوره جن هست، اینا برداشتن جمع کردن گفتن نه ما نمی تونیم مثل این که میگن ما نمیتوانیم مثل او بیاریم. چرا؟ میفهمیدن ظاهر قرآن رو، میفهمیدن زیباییش و فصاحت و بلاغت رو، حتی میفهمیدن. خب خیلی ها ایمان می آوردن با همین آیات قرآن، پیامبر که توضیح نمیداد که، پیامبر آیه رو میخوند استمع نفر من الجن تو سوره جن، اجنه میفهمیدن، مردم مکه می آمدن این آیات رو گوش میکردن مسلمان میشدن، معتقد میشدن به پیامبر، به اعجازش معتقد میشدن. از چی میفهمیدن که یه چیزیه؟ بله نفهمن. حالا به شما ما نمیفهمیم الف نام میانی چی، چه تأثیری داره در من؟ خیلی فاصله است بین الف لام میم تا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. آیاتی که سیرو فی الارض، آیات مختلفی که در سوره الرحمن مثلا، اینها اگر قابل فهم نبود، اگر قابل فهم نبود چطوری میتوانست تأثیر گذار باشه؟ چطوری منفعل میشدن اینها؟ کجا داریم تو تاریخ بگم نه قرآن تأثیر نداشت، پیغمبر توضیح میداد بعد اینا میفهمیدن؟ نداریم چیزی. آیه رو میفهمید؟ چقدر داریم که توی داستانها علم یعنی للذین ان تخشع قلوبهم لذکر الله، با همه غش کردن، گریه کردن، توبه کردن، یعنی چی؟ این ظهور نیست، حداقل دیگه ظهور، غیر از ظهور که ما یا ظهور داریم یا نص داریم دیگه، یا مفید قطع دلالت یا مفید ظنه، حداقلیش که باید بپذیریم. این تأثیر و تأثرهایی رو که ما از قرآن در طول تاریخ سراغ داریم از کجا پدید آمده؟ اینا غیر از ظهوره؟ چطوری میتونیم اینا رو بگیم مثل رموزه، هیچ دلالتی نداره مجملن؟ پس این استفاده چطوری شده؟ وانگهی خود اهل بیت عصمت و طهارت گاهی میگفتن چرا این رو از ما میپرسید، رو از قرآن دیگه میفهمید دیگه، خود به قرآن مراجعه کنید. یا حتی میگن روایات ما رو با قرآن بسنجید، هر کدوم موافق بود بگیرید. خب اگر من غیر معصوم که امام به من میگه مثلا زراره به من میگه که تو این رو روایت رو عرضه بدار به قرآن، اگر موافق بود با قرآن کی میتونم بفهمم موافق با قرآنه؟ در صورتی که قرآن ظهور داشته باشه، در صورتی که ظهور داشته باشه و دلالتی درش باشه. اگر ظهور نباشه یعنی دلالت نداره، بعد چطوری بفهمم مطابق با قرآنه یا مخالف با قرآن هست؟ بنابراین بحث ادله ارجاع روایات متعارضه به قرآن، ما وافق الکتاب فخذه، ما خالف الکتاب فطرحه، مثلا اینا را چطوری باید بفهمیم؟ در صورتی درسته که قرآن دلالت داشته باشه و اقل دلالت قرآن ظهوره. لذا این وجه که کاملا معطله، یعنی این وجه رو یک شخصی که فل جمله درکی داشته باشه از معارف دین میفهمه که نباید اخباری این شکلی بگه، بگه قرآن ظهور ندارد چون آیاتش رموزن، کنایاتن، استعارات هستن، فقط پیغمبر و اهل بیت اینا رو میفهمن، هیچ کس نمیتونه بفهمه آیات قرآن. این وجه اول. وجه دوم، قرآن دارای معانی پیچیده است بر اساس روایات، بطونی داره، متشابهاتی دارد، مطالب عمیقی داره، حجمش کمه، معناش زیاده، فکر بشر به اون نمیرسه، راسخون در علم باید برن غور بکنن بفهمن درک کنن بعد برای ما توضیح بدن. مثلا قرآن برای ما قابل استفاده نیست، وقتی میگیم قابل استفاده نیست یعنی ظهور نداره. باز منع ظهور با این بیان، روایاتی داریم انما یعرف القرآن من خوت به، کسی قرآن رو میشناسه که مورد خطاب باشه. خب کی مورد خطاب بوده؟ پیغمبر و معصوم. ما نمیتونیم استفاده بکنیم. اینم خب مشخص. این بیان اخباری میتونه فلجمله توجیه بشه، بگیم چون قرآن دارای چنین آیاتی هست پس بنابراین کل آیاتش درگیر میشه، ممکنه این آیه هم از همه آیه باشه، بشه علم اجمالی. یه علم اجمالی داریم در این که در این آیات قرآن از اول تا به آخرش در درونش یک سری متشابهاتی هست و یه سری مطالبی هست، شاید همین آیه که شما مقدرش استفاده کنی از همون نوع باشه. این ظاهری که تو میفهمی این مقصود نباشه، یه چیز دیگه مقصود باشه. با این بیان بگیم چون بس با احتیاط اقتضا میکنه به طرف قرآن نری، بری به طرف معصوم علیه السلام تو تک تک آیات رو برات توضیح. اما با یه نگاه دیگه، نه این حرف غلطیه، درسته فرمایش شما اخبارین درسته، آیاتی در قرآن داریم که اینها آیات پرمعنایند، تعبیر لازم دارن، درش تعبیله، درش توضیحه، بتونی داره، بطن اول، بطن دوم، بطن سوم، ظاهره عنیق، باطنه عمیق، اینا همه قبول داره. انما الکلام در آیاتی است که واضحن، یعنی همین ظهور رو داریم میگیم، به بطن قرآن کار نداریم. این ظاهر قرآنی که دلالتش واضح، عرف میفهمه، تو آیه شریفه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا مثلا، فاجتنبوا، پرهیز بکنید. این کجاش مثلا نیاز داره به توضیح، نیاز داره به این ظاهرش؟ وقتی ما میگیم ظاهر، بطن دوم رو هم نمیگیم، همین ظاهر رو داریم میگیم، حتی بطن اول رو هم قائل نیستیم، کار به بطون نداریم. اسمش مشخص کننده محتواست، ظهورات قرآن، ظواهر قرآن، یعنی دلالاتی که بر اساس وضع و مقدمات حکمت شکل میگیرن، که در بحث دیروز گفتیم منشأ اصالت و ظهور دو چیزه، یکی وضع، یکی مقدمات حکمت. اون جاهایی که مقدمات حکمت جواب میده، اون جاهایی که وضع جواب میده، اون جاهایی که نه، پیچیده میشه، قرع به کار برده شده، نمیدونیم این قرع طهره یا حیزه، اونجا رو که نمیگیم. که در اون جایی که نیاز به هیچ توضیحی نداره، الفاظ کاملا مبینن، محکماتن، به تعبیر خود قرآن محکماتن، نه متشابهات، اونا که دیگه این حرفا رو نداره، که من خطبه به لازم نداره، یعرف القرآن من خطبه به. باز اون مطالبی که در بچه قبلی هم گفتیم اینجا هم میاد، و اینکه ائمه علیهم السلام، معصومین علیهم السلام، مالو ارجاع دادن به قرآن، گفتن برید سراغ قرآن، از قرآن استفاده کنید. میفرماید این مطلبی که شما میپرسی از قرآن استفاده میشه، یا این مطلبی که تو داری میپرسی از با استفاده میشه، که ادبیات عرب رو گاهی تذکر میدن، لمکان البا، در مسح رأس سر، میپرسی از امام چه مقدار از سر رو باید محس بکنیم، میفهمان این به خاطر با، از با میفهمی دیگه چقدر تبعیزه، یه مقدار. اینم وجه دوم. وجه سوم، وجه سوم اینه که اخباری میگه که قرآن اگر چه در حد ذات خود ظهور داره، یعنی قرآن به ماه و قرآن ظهور داره، لکن علم اجمالی داریم که این آیات شریفه قرائن منفصله دارن و نمیدونیم این قرائن منفصلش کجای قرآن افتاده. مثلا یه آیه در سوره بقره آمده، توضیح و قیدش تو یک سوره دیگه آمده، ان القرآن یفسر بعضه بعضه، بعضی از قرآن بعضی دیگر تفسیر میکنه. آره قرآن ظهور داره، شما هم نگاه میکنی ظهور داره، بعد میرید سراغ این برابر بگردی میبینی عجب در یک آیه دیگه یه چیزی آمده که مکمل این آیه است. این باعث میشه که ما نتونیم روی آیات عمل کنیم، بریم سراغ اهل بیت بگیم آقا شما توضیح بدید. این وجه هم باطله، به جهت این که ما اگر میخوایم به یک آیه عمل بکنیم، به ظاهر عمل کنیم، این قاعده رو ما اصولیم بستیم، عمل به ظاهر بعد از فحص از مخصصه، فحص مقیده، فحص بیانه، فحص قرینه است. قرآن رو اگر میخوایم به یک آیهش عمل بکنیم، کل قرآن رو ملاحظه میکنیم ببینیم قرینه‌ای، مخصصی، مقیدی وجود داره یا وجود نداره. بعد از ملاحظه اون قید و مخصص و مقید ظهور گیری میکنیم. روی این جهت اصولی نمیگه تا نگاه کردی به قرآن دیدی ظاهر عمل بکن. این ظاهر برای ما ملاک نیست. عمل به ظهورات رو اصولیین مقید کردن به فحص. یه کلامی از قرآن آمده ظهور در اطلاق داره، ظهور در عموم داره، نمیتونی بلافاصله عمل بکنی. اینم مشکلش رو حل کردن. و معتقدیم ما اصولین به این که ظهور بر دو قسمه، ظهور بدوی، ظهور استقراری. ظهور بدوی حجت نیست. ظهوری که مستقر شد، ظهور که مستقر میشه بعد از یأس عن المخصص، بعد از یأس عن المقید. در این جایگاه ما عمل به ظهورات میکنیم، ولنگار که نیستیم که تا نگاه کردی به قرآن دیدی ظهور داره عمل کن. لم یلتزم بیه احد، لم یقل بیهی احد. بنابراین ظهورات و قرآن بدویش برای ما مهم نیست. شما اخباری داری ظهور بدوی رو میگی، ما ظهور مستقر رو میگیم. حجت ظهور مستقر لا ینعقد الا بعد الفحص عن المقید و المخصص و البیان و غیر ظالم. وجه چهارم بحث تحریفه. در قرآن تحریف شده است و چون تحریف شده ممکنه یه آیه یه قسمتی ازش حذف شده باشه و شما ندانید، مراد جدی متکلم رو بهش پی نبرید و این ظهورات دیگه ظهور نیستن. آیات قرآن ظهور ندارد به خاطر وقوع تحریف. خب تحریف هم که بر دو قسمه، تحریف به زیاده، تحریف به نقصان. این حرف اخباری در صورتی قابل توجیهه که تحریف نقصانی باشه، از قرآن چیزی کم شده باشه. لکن محققین فن، صاحبان مغز و تفکر عالی بلکه متعالی در اصول و در فقه و در قرآن شناسی و علوم قرآنی، اینا به شدت منکرن که قرآن تحریف به نقصان شده باشه، این چیزی کم شده باشد. حضرت امام از کسانی است که در این قسمت خیلی نسبت به مرحوم تبرسی صاحب احتجاج، اون قائل به تحریف، تحریف نقصانیه. یعنی زبان حال امام و قالش گویا این سقط من عینی، اصلا دیگه شخصیتی نداره تبه. اصلا یه نگاه بدبینی پیدا کرده به مرحوم تبرسی که معتقده به دیگه هر چه روایت رو نقل بکنه دیگه حجت نیست. این باب تحریف به نقصان اگر باز بشه هیچی لا یستقر حجر الا حجر، این قرآن نمیتونه معجزه باشه، نمیتونه درد ما بخوره. بنابراین تحریف به نقصان رو هیچ محقق زبردستی نپذیرفته، اصلا مخالف با آیات شریعه. انا انزلنا الذکر انا له لحافظون، این بحث حفظ و بقایش، اون تأکیدی که داشتن خود پیغمبر اهل بیت اینا حفظ میکردن. این بحث حفظ قرآنی که الان رسم شده نه به خاطر این که اصل حفظ کردن ثواب داره، این حفظ به خاطر این بوده که این آیات تحریف نشن بمانن، علاوه بر این که رو کاغذ و پوست حیوانات نوشته میشده مکلف بودن مسلمان ها در اصل پیامبر اینا رو حفظ کنن که از بین نره. یه جهت حفظ اینه، جهت مهم میشینه. آیه ای که از نور خدا رو خواستن خاموش میکنن و لام و اتم و نوره، اینا همه رو آمده روایت شما آمده. اون یک احتماله. وانگه یه عقل اقتضا میکنه اگه قرار قرآن معجزه جاوید باشه بمانه تا قیامت مردم ازش استفاده کنن، بخواد دستخوش تحریف بشه کم بشه دیگه هیچی، همین میشه که اخباری داره میگه قرآن به درد نمیخوره. یعنی توجیه این که قرآن ظهور نداره به تعبیر اخباریین وجهش همینه که قائل بشه به تحریف نقصان. تحریف نقصان رو اگه پذیرفتی حرف اخوارین درست در میاد. اما تعریف به جا به جا شدن، به اضافه شدن، به اضافه شدن، تعریف به جا به جا شدن با فحص حل میشه. آیا کجا رفته کجا نرفته همین دیده میشه، برمیگردیم به وجه قبلی. اینه همه جهات رو ملاحظه میکنیم بعد ظهور گیری میکنیم. این ظهور بدوی رو نمیخوایم قائل بشیم، بلکه ظهور استقراری و استمراری است. سیاتی ما بقیه من و صلی الله علی محمد و آله.